ساعت 10 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 برابر با 14 می 2020 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات مربوط به شیوع ویروس کرونا، اما در ابتدای این مجله آخرین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از سمیرا قرایی.
خیلی ممنونم وحید. من هم سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید برجام به اعضای باقی مانده در توافقنامه مربوط است و ربطی به آمریکا ندارد.
خب این همه متحدینشون هم گفتن که این استدلال پذیرفته نیست. این که آقای هوک اظهار کرده که چیزی از برجام باقی نمونده، این هم به ایشون ربطی نداره. اون چه که مهم است بین ایران و اعضای برجام، اعضای باقی مانده برجام هست.
این اظهارات یک روز پس از موضع‌گیری یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا صورت می‌گیرد که بر استفاده از هر ابزاری برای تداوم تحریم تسلیحاتی علیه ایران، حتی بهره‌گیری از مکانیزم ماشه مندرج در توافق هسته‌ای تأکید کرده بود. برایان هوک مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه در یادداشتی در روزنامه وال استریت جورنال نوشت که واشنگتن به هر طریق تحریم تسلیحاتی ایران را تمدید خواهد کرد. برایان هوک تأکید کرد که حتی اگر وتوی یکی از اعضای شورای امنیت جلوی دیپلماسی آمریکا را بگیرد، واشنگتن باز هم حق تمدید تحریم ها را از راه‌های دیگر برای خود محفوظ نگه خواهد داشت. روابط عمومی سازمان کشتیرانی بدون اشاره به گزارش‌ها در مورد برخورد کشتی باری ایران با یک کشتی اندونزیایی در آب‌های سنگاپور علت توقف را نقص فنی و به گل نشستن این کشتی اعلام کرد. دو شرکت رادیویی دریایی گزارش دادند یک کشتی باری ایرانی به نام شهراز که به سمت شانگهای چین در حرکت بود، ظاهراً روز دوشنبه با یک کشتی فلبر ثبت شده در اندونزی برخورد کرده و هر دو کشتی در آب‌های سنگاپور لنگر انداختند. بر اساس این گزارش‌ها کشتی ایرانی به شدت آسیب دیده و به نظر می‌رسد نصف شده است، اما کشتی اندونزی حداقل از لحاظ ظاهر آسیبی ندیده است. روابط عمومی سازمان کشتی ایرانی روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد کشتی ایرانی 22 اردیبهشت هنگام عبور از تنگه سنگاپور به علت مشکلات فنی به گل نشست. این حادثه به ادعای سازمان کشتیرانی هیچ خسارت جانی و زیست محیطی به همراه نداشته است. دیوان دادگستری اروپا در حکمی شرایط اسکان پناهجویان در مجارستان را محکوم کرد. انتقاد اصلی بالاترین مرجع قضایی اتحادیه اروپا متوجه شرایط اقامتگاهی در مرز صربستان است که در آن 3 ایرانی و 1 افغان نیز نگهداری می‌شوند. دیوان دادگستری اتحادیه اروپا روز پنجشنبه 25 اردیبهشت طی حکمی شرایط نگهداری پناهجویان در اردوگاه رووسکه را شبیه زندان خواند و دولت ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان را به نقض قوانین اتحادیه متهم کرد. دولت مجارستان از سالها پیش به خاطر شرایط غیر انسانی مراکز نگهداری پناهجویان با انتقادهای شدید نهادهای حقوق بشری و حامیان حقوق آوارگان و متقاضیان پناهندگی روبروست. جعفر طولابی فرماندار خرم‌آباد روز پنجشنبه از اعلام وضعیت قرمز در برخی شهرستان‌های این استان خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، ورود ارباب رجوع بدون ماسک و دستکش به ادارات ممنوع است و کارکنان ادارات ملزم به استفاده از ماسک و دستکش در محل کارند، ضمن آنکه رفت آمد به پارک‌ها و بوستان‌ها ممنوع و کلیه راه‌های ورودی به آنها نیز مسدود می‌شود. فرماندار خرم‌آباد هشدار داده است در در صورت رعایت نکردن مقررات فاصله گیری فیزیکی و اجتماعی، مقام های استان مجبور به اعمال محدودیت های بیشتر از جمله تعطیلی کامل کسبه و بازار خواهند شد. اعلام وضعیت قرمز در مناطقی مانند خرم‌آباد و خوزستان در حالی گزارش می شود که مقام های حکومت در هفته های اخیر با کاهش محدودیت ها سعی در برقراری توازن میان این محدودیت ها و رونق گرفتن کسب و کار کردند.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم سمیرا قرایی شنیدید. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما radiofarda.com ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. افزایش شمار مبتلایان ویروس کرونا در ایران، خوزستان در وضعیت قرمز قرار گرفت. رئیس سازمان نظام پرستاری ایران اخراج و تعدیل پرستاران شرکتی از مراکز درمانی دولتی و خصوصی را بدعتی خطرناک خواند.
این شایبه به وجود میاد که دولت سوء استفاده کرده، موقعی که احتیاج داشته پرستارا رو فریب داده، گفته بیایید، حالا داره اونها رو به صورت فله‌ای اخراج میکنه.
یک مقام ارشد آمریکایی میگوید به هر طریقی تحریم تسلیحاتی ایران را حفظ میکنیم.
هر طریق کشورهایی که رابطه سیاسی خیلی نزدیک با آمریکا دارن و سیاستهای آمریکا رو میپذیرن میتونه این کار رو انجام بده.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. بر اساس گزارش‌ها شمار مبتلایان به کرونا در ایران امروز 20% افزایش یافته و در استان خوزستان هم آمار مبتلایان 300% اضافه شده. همکارم فرهنگ قویمی که این تحولات رو دنبال کرده همکنون روی خط ارتباطی ما هستن. آقای قویمی، چه جزئیات بیشتری از این موضوع هست؟
با درود وحید عزیز، همونطوری که اشاره کردی با ابتلای بیش از 1800 نفر دیگه در ایران شمار مبتلایان بر اساس آمار دولتی از 114,000 نفر گذشته و شمار جانباختگان هم به بیش از 6850 نفر رسیده. البته آگاهان بهداشتی شمار واقعی مبتلایان و قربانیان رو بیشتر میدونند. با وجود این آمار نشون میده که شاهد افزایش 20% مبتلایان هستیم. همونطور که اشاره کردی، مسئله‌ای که پیش از این هم بسیاری هشدار داده بودند که با آغاز داد و ستدها و بازگشت زودهنگام اصناف به کارها احتمالاً شاهد موج دوم کرونا خواهیم بود. استان خوزستان در حال حاضر بیشترین شمار مبتلایان به کرونا را داره. در یک ماه گذشته تعداد مبتلایان 300% اضافه شده که این هم در نوبه خودش فرضیه‌ای از بین رفتن ویروس کرونا در هوای گرم رو زیر سوال میبره. در لرستان هم همونطور که در خبرها شنیدیم، به گفته فرماندار خرم‌آباد با افزایش شمار مبتلایان در برخی شهرها وضعیت قرمز هست که این هم حاکی از بالا رفتن بیماران کووید 19 در لرستان و این فرماندار محدودیت‌های بیشتری رو هم اعلام کرده. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، کیانوش جهانپور، شهرهای خراسان شمالی هم در وضعیت هشدار قرمز قرار داره که به گفته کیانوش جهانپور اگر این روند ادامه پیدا کنه، خراسان شمالی هم نیازمند مداخلات جدیتری خواهد بود. و به طور کلی میشه گفت که وحید جان، وضعیت کرونا در ایران تا الان به خوبی مدیریت نشده و اگر مردم شخصا در خونه نمونند و از خودشون مراقبت نکنند، بهبودی در این وضعیت به وجود نمیاد.
سازمان بهداشت جهانی سال 2020 رو به خاطر فداکاری و تلاش پرستاران در این بحران کرونا سال پرستار نامگذاری کرده، اما خبرهایی هست که در ایران بیش از صدها تن از پرستاران قراردادی اخراج شدن. جزئیات بیشتر رو شما به ما بده آقای قویمی.
عرشبت که در چند ماه گذشته که در ایران و سایر نقاط جهان میبینیم از پزشکان و پرستاران کادر درمانی قدردانی و تمجید میشه، امروز سازمان نظام پرستاری ایران نسبت به اخراج تعدیل پرستاران شرکتی از مرکز درمانی و دولتی انتقاد کرد و این حرکت رو بدعت خطرناکی توصیف کرد. محمد میرزا بیگی با اشاره به فعالیت فداکارانه پرستاران از اونها خواست که زیر بار این گونه قراردادهای موقت نرند. این یک نوع قرارداد موقت 89 روزه است که به کارفرما اجازه میده پیش از 3 ماه این گونه پرستاران در واقع قراردادی رو اخراج کنه. روز سه‌شنبه هم پریروز گروهی از همین پرستاران شرکتی در مقابل وزارت بهداشت دست به اعتراض زدن. در واقع وحید، مدیران بیمارستان ها میخوان از پرستاران شرکتی یا قراردادی تنها برای مدت محدودی استفاده یا سوء استفاده کنند. به خاطر مسائل مالی و به علت قوانین کاری نمیخوان بیش از 3 ماه از خدمات پرستاران بهره بگیرند، چون احتمال داره در آینده مجبور باشن این پرستاران رو استخدام کنند.
بله، ما درباره همین موضوع در ادامه برنامه بیشتر خواهیم بهش پرداخت، اما تحولات ویروس کرونا در جهان رو هم یه نگاهی داشته باشیم. برخی نقاط شمار مبتلایان کاهش یافته و در برخی کشورها هم شاهد افزایش شمار مبتلایان هستیم.
بله، شمار مبتلایان به ویروس کووید 19 در جهان از 4 میلیون و 500,000 نفر گذشته و گفته میشه اگر این روند همچنان ادامه پیدا کنه هر 10 روز در حدود 1 میلیون نفر به شمار مبتلایان اضافه میشه، و اضافه کنم که بیش از 300,000 نفر هم در جهان جان باختند. کشورهای آمریکا به ترتیب بریتانیا، ایتالیا، اسپانیا و فرانسه بیشترین شمار مبتلایان و قربانیان رو داشتند که 75% شمار کل مبتلایان در جهان رو شامل میشه. شمار مبتلایان در آمریکا از 1,400,000 نفر گذشته، بیش از 85,000 نفر هم در ایالات متحده جان باختند. در اروپا به طور کلی بیش از 158,000 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کووید 19 جان باختند. روسیه رو بگم که این روزها هر روز شاهد ابتلای بیش از 11,000 نفر بوده و میره که تا چند روز آینده به قله ابتلا برسه. در حال حاضر روسیه با 252,000 مبتلا و 2,300 قربانی در رأس قرار گرفته. البته قربانیانش کمتر از بریتانیا هست. بریتانیا با 230,000 مبتلا و 33,000 قربانی در مقام نخست در واقع مبتلایان و بیماران کرونایی در اروپا قرار داره.
متشکرم. فرهنگ قویمی همکار ما بود که نگاهی داشت با آخرین تحولات مربوط به ویروس کرونا در ایران و جهان. همچنان که در صحبت‌های همکارم فرهنگ قویمی شنیدید، رئیس سازمان نظام پرستاری ایران در واکنش به اخراج و تعدیل پرستاران شرکتی از مراکز درمانی دولتی و خصوصی، پدیده پرستار 89 روزه یا شرکتی رو بدعتی خطرناک خونده و از پرستاران خواسته زیر بار شرین قراردادی نرن. پرستاران معترض میگویند وزارت بهداشت اونها رو به عنوان نیروی خود نمیدونه و وزارت کار هم زیر بار حمایت از اونها نمیره. معاون اجرایی سازمان نظام پرستاری تهران هم چندی پیش اعلام کرده بود آمار دقیقی از تعداد پرستاران تعدیل شده در سراسر کشور وجود نداره، اما شمار پرستاران تعدیل شده فقط در تهران بیش از 700 نفر بوده. درباره همین موضوع دقایق قبل گفتگوی داشتم با آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر مسائل ایران، که میشنوید.
ببینید، در سالیان گذشته بخشی از فعالیت‌های پرستاری مورد نیاز بیمارستان‌ها مخصوصاً در بخش خصوصی از طریق خرید خدمات پرستاران به واسطه شرکت‌های خدماتی انجام میشه. در این حالت پرستار مستقیماً ارتباط استخدامی با بیمارستان نداره و زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به حساب نمیاد. همین مسئله باعث شده که در چند سال گذشته اعتراضات صنفی متعددی از سوی پرستاران برگزار بشه و واقعا هم من فکر میکنم حق دارن، به خاطر اینکه در هیچ کجای دنیا خدمات پرستاری که جزئی از خدمات حاکمیتی است از طریق خرید خدمات به واسطه شرکت ها انجام نمیشه. ممکنه بشه در یک بیمارستان خدماتی مثل نگهداری ساختمان یا مواردی از این دست رو به شرکت ها سپرد، اما خرید خدمات درمانی و بهداشتی واقعا مشکل زا هستش، مخصوصا اینکه بحث قراردادهای 89 روزه نوعی فریبکاریه، به خاطر اینکه با این قراردادها کارفرما که معمولا یه شرکت هم هستش، یه شرکت خدماتی، خیلی راحت میتونه از پرداخت مزایایی مثل سنوات، حق بیمه و حتی در مواردی از کارانه که بخشی از حقوق پرستاران از طریق کارانه تأمین میشه فرار بکنن.
آقای توفیقی، به قرارداد 89 روزه اشاره کردید. آقای روحانی هم در هفته‌های گذشته و در بحران کرونا اعلام کرد 10,000 پرستار به مجموعه درمانی برای مقابله با کرونا اضافه میشن. البته مقامات دیگر پرستاری گفتن 3,000 نفر، اما فرض بگیریم اون 10,000 نفر درسته. آقای روحانی دستور داده بود اسمی از قرارداد 89 روزه برده نشه تا در قواعد بروکراتیک نیفته، اما الان میبینیم به هر حال تعدادی دارن اخراج میشن یا تعدیل میشن. بیشتر توضیح بدید این قرارداد 89 روزه چی هست؟
در حال حاضر بر اساس گفته‌های خود رئیس سازمان نظام پرستاری، استاندارد هر تخت، یعنی برای هر تخت باید 2.5 پرستار وجود داشته باشه بر اساس استانداردهای ایران، در حالی که این در حال حاضر این شاخص 1 پرستار به ازای تخته. حالا کاری نداریم، در کفش در دنیا 3.5 پرستار به ازای هر تخته، در کشورهای توسعه یافته تا 5 پرستار به ازای هر تخت هم میره. ببینید، مهمترین چالشی که خود سازمان نظام پرستاری اون رو به عنوان پاشنه آشیل پرستاری میدونه، کمبود تعداد پرستار در کشوری که حتی تعداد اون رو بیش از 30,000 نفر برآورد میکنن. ولی با وصف این دولت نمیاد پرستاران رو استخدام بکنه، به خاطر اینکه خب با کمبود خودش مدعی است که با کسری بودجه مواجه هستش، منابع لازم برای این کار رو در اختیار نداره. به خاطر همین اومده به نوعی میشه گفت یک نوع فریبکاری است، خرید خدمات پرستاری رو به یک سری از شرکت ها سپرده و این شرکت ها برای فرار از زیر پرداخت اون مزایای قانونی مثل سنوات، بیمه و حتی کارانه پرستاران، این شرکت های خدماتی وارد عمل شدن که خب این مورد اعتراض شدید پرستاران هستش.
آقای توفیقی، خب به هر حال در اوج بحران کرونا تعداد زیادی از پرستارا وارد کار شدن و امروز خب می‌بینید در حال اخراج یا تعدیل هستن بخشی از اونها. حالا دولت چه مسئولیتی در قبال این افراد داره؟ فقط میشه گفت یه مسئولیت اخلاقیه یا مسئولیت دیگری هم داره در قبال اینها؟
والا ببینید، در همه جای دنیا الان ساعت‌های به خصوصی در روز گذاشته شده که مردم اون کشور میان از پرسنل درمانیشون شامل پزشک، پرستار، بهیار و کلا کسانی که در اون سیستم دارن کار میکنن قدردانی و تشکر میکنن. حتی شما میدونید که بر اساس گفته‌های خود وزارت بهداشت بیش از 100 نفر از کادر درمان که تعداد زیادیشون پرستار بودن در جریان بحران کرونا جان خودشون رو از دست دادن. بنابراین من فکر میکنم این نوع برخورد دولت یک نوع برخورد مزورانه هستش. به نظر نمیرسه ماهیت کار پرستاری نوعی هستش که فعالیت‌ها زیر مجموعه کیفی وزارت بهداشت هستش. بنابراین صحبتایی که مثلا آقای حریرچی اومده گفته که در همه جای دنیا مثلا بخش خصوصی تابع منافع اقتصادی هستش، اینها صحبت‌های مسئولانه‌ای نیست. ایشون شاید بتونه بر اساس همین موضوع قراردادهای 89 روزه یه توجیه قانونی و دستورالعملی برای خودش پیدا کنه و از زیرش فرار بکنه، اما نباید فراموش کرد که دولت یک مسئولیت اخلاقی هم داره و علاوه بر اون اساساً تأمین کننده بهداشت و سلامت برای جامعه دولت هستش. بنابراین نباید از زیر این مسئله به نظر من شونه خالی بکنه. در غیر این صورت این شایبه به وجود میاد که دولت سوء استفاده کرده، موقعی که احتیاج داشته پرستارا رو فریب داده، گفته بیایید، حالا داره اونها رو به صورت سله‌ای اخراج میکنه.
دیدگاه آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر مسائل ایران رو میشنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
رایان هوک، مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا، روز چهارشنبه در یادداشتی که در روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال منتشر کرد نوشت آمریکا به هر طریق مطمئن خواهد شد که ادامه تحریم‌های تسلیحاتی علیه جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل تایید و حفظ شود. در واکنش به این یادداشت، محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه گفت برجام به این مقام و به آمریکا ربطی ندارد. بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل که در سال 1394 در پیوند با برجام تصویب شد، داد و ستدهای تسلیحاتی با ایران به مدت 5 سال ممنوع است. این ممنوعیت 5 سال در مهر ماه سال جاری پایان خواهد یافت. آمریکا چگونه میتونه تحریم‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی رو در پایان این 5 سال حفظ کنه؟ مهران براتی تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان به رادیو فردا چی نمیگوید؟
از طریق کشورهایی که رابطه سیاسی خیلی نزدیک با آمریکا دارن و سیاست‌های آمریکا رو میپذیرن میتونه این کار رو انجام بده. اما اونچه که مربوط به ایران میشه، کشورهایی هستن که میپذیرن، کشورهایی هستن که نپذیرفتن. اول اینکه ایران فعلا پولی برای خرید تسلیحات نداره. اگرم داشته باشه تنها دو کشور هستن که مورد نظر جمهوری اسلامی هستن، روسیه و چین. اما در مورد جمهوری اسلامی چند نوع سلاح مشخصی هست که مورد نظر جمهوری اسلامی برای خرید هست. یک قسمت مربوط میشه به بازسازی نیروی هوایی کشور، با میخوان هواپیمای سوخو-30 روسیه رو که یه هواپیمای چند منظور است بخرن. دوم تانک‌های TM90 روسی رو بخرن و بعد سیستم دفاع موشکی S-300 و S-400 که قرار بوده تا حالا داشته باشن. ولی اون چی که فعلا در برنامه هست بیشتر همین هواپیمای سوخو-30 و تانک‌های TM90 هستن که اون وقت حالا امریکا دیگه مسئله این است که چقدر بتونه با روسیه داد و ستدی انجام بده که روسیه از استدراد این سلاح‌ها به ایران خودداری کنه. از طریق سازمان ملل امریکا نخواهد توانست این تحریم تسلیحاتی رو ادامه بده، ولی از طریق اعمال نفوذ مستقیم روی کشورهایی که طرف معامله جمهوری اسلامی هستن میتونه این کار رو انجام بده. این دیگه خارج از متن شورای امنیت هست این اقدام. یک طرف داستان هم این هست که در مورد تحریم‌های تسلیحاتی یه مقدارش هم برمیگرده به فروش تسلیحات از طرف ایران. ایران قبل از برجام در سالهای تا 2010 تا 2015 چیزی حدود 200 میلیون دلار به کشورهای خاورمیانه، آفریقا و آمریکای لاتین سلاح فروخته بود. یک طرف دیگر مشتری‌های سلاح‌های ایران گروه‌های نیابتی مثل حزب الله لبنان، حماس و گروه‌های حامی شیعی در عراق هستند. بعد حوثی‌ها هم اضافه شدن به اینها. یک قسمت دیگر از مشتریان سلاح‌های ایران اون نیروهایی هستند که در جنگ نوعی در جنگ با دولت‌های مرکزیشون هستند، در جمهوری دموکراتیک کنگو، در کنیا، در نیجریه، در نیجر، در ساحل آج، در سودان یا سودان جنوبی. اینها سلاح می‌خریدن برای استفاده در جنگ با دولت‌های مرکزی. در صورت این کار رو امریکا میتونه انجام بده که جلوی به اصطلاح فروش جمهوری اسلامی سلاح به این کشورها رو بگیره. در این قسمت میتونه موفقیت بیشتر داشته باشه.
دیدگاه مهران براتی تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آلمان رو شنیدید. دیدگاهاتون رو میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
روحانی فرمودن که این دست عوامل خارجیه. چرا آقای روحانی دروغ میگین؟ شما ثابت کردین روی زمین مردم امنیت ندارن، روی هوا امنیت ندارن و روی دریام به هیچ عنوان امنیت ندارن. اینا کیان که تو این قایق‌های تنرو یا ناوچه‌های کوچیک تو دریا اینور اونور میرن بدون هیچ گونه اطلاعاتی، بدون هیچ گونه تجربه‌ای؟ چرا این حرکت‌ها رو روی ناوهای خارجی یا ناوچه‌های آمریکایی فرانسوی نمیتونن اشتباه کنن؟ اینقدر دروغ نگین، مردم خودشون میدونن.
نظمی این هرج و مرج سالیان سال در ایران هست. شما چه از نظر اقتصادی نگاه کنید، چه از هر لحاظ که نگاه کنید، من نمیدونم چرا اینا به خودشون میگن نظام. آخه کلمه نظامی که از نظمیات به اصلا به هیکل اینا نمیخوره.
میخواستم تسلیت عرض کنم به نوبه خودم نسبت به خانواده های قربانی شده که توسط مأمورین مرزبانی جمهوری اسلامی در رودخانه حریرود بین مرز ایران و افغانستان غرق شدن تسلیت بگویم. شما انتظاری از دولت مردان ایرانی نداشته باشید، چرا که دولت مردان ایرانی 40 سال هست که برای شهروندان خودشون هم حتی رحم نمی کنن. هر روز ببینین شما، یه روز هواپیمای مسافر برای خودشان رو هدف قرار میدن، یه روز ناوچهشون رو هدف قرار میدن و روز دیگر میبینین ده ها مظلوم را پای چوبه دار میبرن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420121122112.
دولت روسیه میخواهد علیه رسانه‌ای که صحت آمار رسمی ابتلا به کرونا در این کشور رو زیر سوال بردن به نهادهای بین‌المللی شکایت کنه. روسیه که پس از آمریکا دارای سریع‌ترین رشد شمار مبتلایان به این ویروس نسبت به فعالیت بیولوژیک واشنگتن در کشورهای هممرز خود ابراز بدبینی کرده. بیشتر بشنوید از آنا رایسکایا.
در حالی که آمریکا و برخی از متحدانش مزنونند شیوع ویروس کرونا از آزمایشگاهی در ووهان آغاز شد و چین را متهم می‌کنند که با عدم شفافیت و پنهانکاری باعث همه‌گیری ویروس کرونا در جهان شده، روسیه در کنار چین تأکید کرد هیچ سندی در این رابطه ارائه نشده و دوباره اتهامات در رابطه با فعالیت آزمایشگاه‌های بیولوژیک آمریکا در کشورهای هممرز با روسیه و چین را مطرح کرده. چهارشنبه وزیر خارجه روسیه در پی کنفرانس ویدئویی دیپلمات‌های سازمان همکاری‌های شانگهای اعلام کرد روسیه و چین 20 سال است که خواستار ایجاد مکانیزم شفاف‌سازی و راستی آزمایی هر گونه فعالیت بیولوژیک و جلوگیری از نظمی کردن این فعالیت‌ها هستند. اما به گفته وی، آمریکا تنها کشوری است که همواره مخالف این ابتکار بوده. سرگی لاوروف در نشست مطبوعاتی تشریح کرد.
عدم تمایل واشنگتن برای تضمین شفافیت فعالیت‌های نظامی بیولوژیک در مناطق مختلف جهان درباره عملکرد و اهداف آزمایشگاه‌هایشان سؤال‌هایی برمی‌انگیزد. معتقدم بهترین راه برای رفع هر گونه ابهام، ایجاد مکانیزم راستی‌آزمایی و تدوین و تصویب سندی الحاقی بر کنوانسیون بین‌المللی منع تسلیحات بیولوژیک است.
به گفته دبیر شورای امنیت ملی روسیه، بیش از 200 آزمایشگاه بیولوژیک در جهان تحت نظارت پنتاگون فعال هستند. آمریکا همواره هر گونه اتهام را رد کرده. ماه گذشته در پی گزارش‌ها از فعالیت 15 آزمایشگاه بیولوژیک آمریکا در اوکراین، سفارت آمریکا در این کشور اعلام کرد. مرکز علمی فنی کیف با مشارکت 7 کشور به علاوه اتحادیه اروپا، طی 27 سال گذشته برای ساخت انواع واکسن و جلوگیری از بیماری‌های واگیردار کوشیده و به گفته دیپلمات‌های آمریکایی، شبه افکنی در این زمینه ادامه تبلیغات سوی روسیه است. آمریکا و کشورهای اروپایی بارها روسیه را متهم کردند که در چارچوب پروپاگاندایی که برای تضعیف اصول دموکراسی می‌کند، در هماهنگی با چین و ایران اطلاعات کذب درباره شیوع ویروس کرونا منتشر کردند. موسکو همواره هر گونه اتهام را رد و در مقابل کشورهای غربی را متهم می‌کند که از روی روسیه هراسی این کشور را هدف قرار دادند. در تازه ترین تحول، ماریا زخارو سخنگوی وزارت خارجه روسیه رسانه های غربی را به انتشار اخبار کذب درباره وضعیت شیوع ویروس کرونا در روسیه متهم کرد و در واکنش به گزارش های نیویورک تایمز و فاینانشل تایمز که صحت آمار رسمی مرگ و میر بر اثر کرونا در مسکو را زیر سوال بردند، هشدار داد که روسیه علیه این روزنامه ها به سازمان امنیت و همکاری اروپا و سازمان ملل متحد شکایت خواهد کرد. این در حالی است که گزارش های دال بر افزایش 20% مرگ و میر در مسکو طی ماه گذشته نسبت به همین دوره طی 10 سال اخیر بر اساس آمار رسمی شورای شهر مسکو نوشته شده و برای نخستین بار نشریه اینترنتی مسکو تایمز در این رابطه گزارش کرد. آنتون کراسنوفسکی تحلیلگر سیاسی میگوید پروپاگاندا مانع دستیابی به حقیقت است.
هدف پروپاگاندا شلوغ کردن فضای رسانه‌ای به گونه‌ای است که زیر موج خبرهای کذب به سختی بتوان حقیقت را یافت. غرب روسیه، چین و ایران را به هماهنگی در انتشار اخبار کذب متهم می‌کند. اما واقعیت این است که روسیه از مدت‌ها پیش پروپاگاندا را به سلاح تبدیل کرده و ایران و چین و سایر دوستان کرملین دنبال روی این مسیرند. از روی عادت هم که شده باشد، کرملین نمی‌تواند درباره شیوع ویروس کرونا حقیقت را بگوید و پروپاگاندا نکند.
روسیه دارای سریع‌ترین رشد ابتلا به کرونا در میان کشورهای اروپایی است، اما برخلاف روزهای اخیر پنجشنبه موارد جدید ابتلا به کرونا کمتر از 10,000 نفر گزارش شده که روال رو به کاهش است. کل شمار مبتلایان در روسیه به بیش از 250,000 نفر رسیده. مطابق آمار رسمی 2,300 نفر در کل کشور و 1,300 تن در مسکو، شهری که بیشترین آسیب را از کرونا در روسیه دیده، بر اثر ابتلا به این ویروس جان باختند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
ممنون که تا به این لحظه شنونده مجله شبانگاهی بودید. من وحید پورستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. در بخش بعدی بار دیگر با شما خواهم بود.